الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته علي بن أبي طالب
والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث دل بود تصنیف نیست. شیعه در محشر بلا تکلیف نیست. شیعه راهش در مسیر اولیاست. شیعه مولایش علی مرتضاست. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت. برنامه زنده امامت و ولایت رو از این شبکه نورانی به صورت زنده در شب جمعه الان در خدمت شما هستیم. یک سلام ویژه هم دارم خدمت همه عزیزانی که خارج از این مرزها دلشون در گرو شبکه جهانی ولایت هست، مهربانی میکنن، لطف میکنن، مرحمت میکنن، برنامه ما رو تماشا میکنن، گاهی تماس میگیرن، پیامک میدن. به همشون درود و سلام خودم رو تقدیم میکنم و خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار از اینکه باز هم عمری داد و در مقابل دیدگان مهربان شما قرار گرفتم. انشالله که عشق و ارادت و محبت مولا امیرالمؤمنین که تو دلاتون موج میزنه، با شنیدن نامش جگرتون خنک میشه، دلتون حال میاد، صفا پیدا میکنه، همیشه در دلتون باشه، ثابت قدم در این مسیر باشید و انشاءالله در عالم برزخ، لحظه مرگ، لحظه جان کندن، شب اول قبر، تاریکی قبر، عالم برزخ، عالم قیامت، پل صراط، نمیدونم هر جایی که لحظه سختی هست، شک نکنید که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به فریاد هممون خواهد رسید انشاءالله. این پیامک شبکه جهانی ولایت هست که زیرنویس شده 301203 برای عزیزانی است که در گوشه و کنار ایران اسلامی برنامه ما رو تماشا میکنن و خیلی ممنون هستم. با دستان مهربانتون، با دستان مبارکتون برای ما پیامک بدید، بگید از مولا امیرالمؤمنین، از عشقتون، از ارادتتون، از صفایی که به حضرت دارید، از چیزی که در دلتون موج میزنه و یک گمشده‌ای که بعضی وقتا بهتون آرامش میده و اون محبت و معرفت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، از اون بگید. و در خصوص برنامه امامت و ولایت هم اگر سوالی، مطلبی، چیزی به ذهنتون میرسه خیلی خوشحال میشیم که به ما انتقال بدید. شماره پایین هم اختصاص داره به عزیزانی که خارج از کشور هستن، به این شکل میتونن در واقع بر ما پیامک بدن. پیامک جهانی شبکه جهانی ولایت هست. به موقعش انشاءالله تلفن ها رو هم دوستانم زحمت میشن زیرنویس میکنن و اون موقع است که میتونید تماس بگیرید، صدای قشنگ شما رو هم خواهیم شنید. داشتم امروز بعد از ظهر اخبار رو نگاه میکردم، دیدم که گروه تکفیری داعش در عراق حمله کردن به سمت سامرا، حرم حضرت عسکریین. دعا کنیم انشاءالله. البته عزیزان و شیعیان مخلص و ارتش قیور عراق دارن مقاومت میکنن، در مقابلشون دارن اونها رو از بین میبرن، نابود میکنن. منتها نیاز به دعا هم هست، انشاءالله دعا بکنیم برای اینکه دست این تکفیری های نابکار، اینهایی که واقعا میشه گفت حرامزاده هستن که حتی رحم نمیکنن به حرم ائمه معصومین علیهم السلام، دستشون نرسه به حرم حضرت عسکریین. دعاهای ما قطعا تاثیرگذار خواهد بود. برنامه امامت و ولایت وقتی معنا پیدا میکنه و وقتی میشه خوب ازش تعریف کرد و اون رو معنا کرد که با حضور یک استاد بزرگوار شکل میگیره و اون شخصیتی نیست جز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که الان بنده توفیق دارم در مقابل ایشون نشستم و شاگردی میکنم. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه دوختند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان می خواهم. خدا را قسم می دهم با آبروی محمد آل محمد همه شما گرامیان را حاجت روا نموده، مشکلات شما را حل کند و من یک دعایی می کنم، در آخرم دعا خواهم کرد. خدا را قسم می دهیم به حقیقت محمد آل محمد، با آبروی زهرای مرضیه، با آبروی زهرای مرضیه، این گروه های تکفیری اگر قابل هدایتن مقدمات هدایتشون را فراهم کنه و اونهایی که قابل هدایت نیستن محو و نابود مزمحل کند انشاءالله.
الهیام دست شما در نکنه حضرت استاد. خیلی متشکرم از حضور شما. عزیزان بیننده، همونطور که میدونن ما انشاءالله بخشی از برنامه رو، یعنی نیمی از برنامه رو در محضر استاد خواهیم بود، از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد و نیم دیگه هم در اختیار شما عزیزان هست که میتونید تماس بگیرید. نمیدونم دوستانم اتاق فرمان امکانش هست که مانیتور من رو نشون بدن، در واقع لپتاپ من رو، تمام بعد. بسیار خب، من سوالات رو عرض میکنم. ما تعدادی سوال از عزیزان شیعمون داریم و تعدادی سوال هم از عزیزان اهل سنتمون. چه دوستان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون میتوانن یکی از این سوالها رو انتخاب بکنن، پاسخش رو به ما بدن، بعد از 3 دقیقه خودشون هم میتونن سوال مطرح بکنن. اما سوالاتی که از شیعیان عزیزمون داریم اینها هست: چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ دلیل شما بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از قرآن و سنت چیست؟ از قرآن چیست؟ سوال 3: دلیل شما بر امامت الهی و خلافت بلافصل حضرت علی علیه السلام از سنت چیست؟ سوال 2: از قرآن و سوال 3: از سنت. و سوال 4 هم: دلیل شما بر امامت ائمه علیهم السلام چیست؟ این 4 سوالی است که عزیزان شیعه ما زحمت بکشن به ما پاسخ بدن. اما سوالی که عزیزان اهل سنت ما لطف میکنند و به ما پاسخ میدن، یکی از اینها رو انتخاب کنن: چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال 2: شیعه از کتاب و سنت دلیلی واضح بر امامت الهی و خلافت بلافصل علی علیه السلام ذکر کرده، تحلیل شما عزیز اهل سنت نسبت به ادله شیعه چیست؟ و سوال 3: دلیل شما بر خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و یا عقل چیست؟ انشالله به موقع خودش دوستانم زحمت میشن تلفن ها رو هم زیر نویس میکنن، شما میتونید تماس بگیرید، یک تعاملی بفرمایید در این سوالاتی که طرح شده. انشالله ما در خدمت شما عزیزان بیننده و مخاطبین خوبمون هستیم، چه عزیزان شیعه و چه عزیزان اهل سنت، تفاوتی نمیکنه، همه ما آمادگی داریم که صدای قشنگ و مهربانشون رو بشنویم. اما حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی همونطور که میدونید توفیق داشتن بخشی از هفته گذشته و این هفته رو در سفر بسیار معنوی و ملکوتی در کربلای معلا و نجف اشرف بودند و البته از این باب رو خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار هستیم که به سلامت برگشتن از این سفر. خاطرات بسیار شیرینی دارن، رهتوشه خیلی قشنگی از این سفر دارن که من فکر میکنم برای شما بینندگان عزیز هم جالب باشه. دوستانم تصاویر رو هم گرفتن از سفر ایشون، انشالله در همین برنامه پخش میکنیم که شما عزیزان مخاطب بتونید انشالله ببینید. حضرت استاد، میخوایم یک نگاهی داشته باشیم به سفر معنوی شما به کربلای معلا و نجف اشرف که دیگه آرزوی خیلی ها هست. میدونم با شنیدن نام کربلا و نام نجف دلتون پر میزنه بر اون حرمهای نورانی و با صفا و لذت بخش. ابتدا یک گزارشی بفرمایید از سفرتون و اصلا هدف از این سفر چه بود؟
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که ما در برنامه دیروز برنامه با شما اشاره شد، خدای عالم بعد از چند سال توفیق داد برای عتب بوسی امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت سید شهدا و قمر بنی هاشم توفیق پیدا کردیم و هدف از این دعوت هم این بود که عتبه حسینیه و عباسیه مهرجانی داشتن، جشنواره‌ای داشتن به مناسبت میلاد امام حسین و قمر بنی هاشم سلام الله علیهما. و از کشورهای مختلف دعوت کرده بودند، شخصیت‌های زیادی بودند و آمدن. ما دلمون یک دفعه کنده شد، با اینکه خب خیلی از این جلسات میاد از من دعوت میکنن، ولی ما اولا به خاطر همین گرفتاری‌های شبکه جهانی ولایت، ما یه روز از اینجا که دور میشیم خب میبینیم یه مقدار خب مشکلاتی پیش میاد، دوستان نیاز به مشورت دارن و غیره، خب و خب خیلی هم سزاوار نیست شبکه رو خلاصه همینطوری رها کنیم. ولی خب ما دیگه این دفعه دیگه دلمون عجیبم بود. من تقریبا یک هفته قبل، حالا من روایتشو عرض میکنم که من معمولا هر وقت دلم میگیره میرم پشت بام منزل و رو به حرم حضرت سید شهدا، بده درد دلی میکنم. یک دفعه رو کردم به حضرت قمر بنی هاشم، گفتم آقا ما دلم برای حرم بابات لک میزنه. تقریبا یک هفته نشد، شاید پند از پنج روز، دم یک هیئتی از کربلا که آمده بودن تشریف آوردن شبکه رو و خیلی مصر بودن که حتما حضور داشته باشید. ما دیگه دلمون کنده شده بود، دل رم هیچ کاری نمیشه کرد. ولی ما هدف، یعنی انگیزه اصلی که ما باعث شد رفتیم، این برای شما عرض کنم ستاد مهرجان و جشنواره بود و عمده هم زیارت این بزرگواران بود که خب این دیگه واقعا مایه افتخار برای هر کسی است که این توفیق رو داشته باشد. من دیروزم اشاره کردم در روایتی که مرحوم ابن قولبه در کتاب کامل زیارات آورده. کامل زیارات هم از کتاب‌هایی است که بعضی از بزرگان ما مثل آیت الله العظمی خویی میگه تمام راویانش ثقه هستند. امام صادق سلام الله علیه میفرماید فإن زیارة قبر الحسین واجبتون علا الرجال و النساء. زیارت قبر امام حسین بر تمام مرد و زن واجبه. خیلی عجیبه. حالا بحث فکرش نمیخوام بکنم که این واجب واجبه چه هست. آقایان کامل زیاره رو ببینن صفحه 237. و در روایت دیگری که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده جلد ششم صفحه 42، امام صادق سلام الله علیه فرمود لو ان احدکم حج دهره ثم لم یزر الحسین سلام الله علیه لکان تارکن حقا من حقوق رسول الله. اگر یک نفر یک عمر به زیارت خانه خدا بره، البته اینا که ما داریم میگیم غیر از حج واجبه ها، حج واجبه چیزی دیگریه. این آقایان وهابی ها خیلی زیاد بول نگیرن که نمیدونم چنین چنان. اگر یک عمری به خانه خدا بره ولی امام حسین را زیارت نکنه، یک حقی از حقوق رسول الله را ترک کرده. بعد میگه لأن حق الحسین علیه السلام فریضتون من الله واجبتون علا کل مسلم. حق امام حسین سلام الله علیه از طرف خدای عالم فریضه و واجب هست بر هر مسلمان. حالا دیگه من نمیدونم اون عزیزانی که براشون امکان پذیر هست چیه. در روایت دیگری، روایت یه مقدار طولانی است، از امام صادق سلام الله علیه هست که راوی حلبی هست، جزء ثقات امام صادق و امام باقره، میگه جعل تفداک ما تقولو فی من ترک زیارته و هو یقدر علی ذلک. اگر کسی امکان رفتن به زیارت امام حسین داره، حالا یک کسی که واقعا امکان نداره اونم من میگم که چیکار باید بکنه. اونایی که امکان رفتن داره دیگه، الان دیگه با این حالا یه عمری میگوتم خدایا راه کربلا را باز کن، راه کربلا را باز کن، الان دیگه راه کربلا باز شده، همت میخواد یه مقداری و اراده. میگه یا ابن رسول الله کسی میتونه بره و نره این حکمش چیه؟ فرمود قد عق رسول الله،
این آق پیغمبر شده. من نمیدونم خیلی تعبیره. و آقنا آق ما اهل بیت شده. همونطور که در آق والدین تعبیر هست، اینجا هم تعبیر این هست که میگه آق پیغمبر و آق ما اهل بیت شده. کسی واقعا بتونه و نره. و استحف به امر هو له، یک کاری که باید انجام بدهد دستور الهی رو سبک شمرده. و من زاره کان الله له من وراء حوائجه، هر کس به زیارت خان امام حسین بره، خدای عالم قضای حوائجش رو تضمین میکنه. خیلی تعبیر عجیب. و کفا ما اهمه من امر دنیا، تمام مشکلات دنیویش رو خدای عالم حل میکنه. بینید زیارت امام حسین اول، خدا شخصا حاجت او را برآورده میکنه، مشکلات دنیویش را هم حل میکنه. و انه لیجلب الرزق علی العبد، زیارت امام حسین رفتن روزی بنده را هم زیاد میکنه. نه تنها کم نمیکنه، روزی را هم زیاد میکنه.
فکر نکنیم حالا یه پولی از جیبمون بدیم خرج بکنیم.
و یخلف علیه ما انفق، اون چیزی که در راه امام حسین خرج میکنه، این به عنوان یک برای شما عرض کنم یادگاری برای او میماند. حالا این یخلف له ما انفق یا معناش این است که خدای عالم هر چی که در راه امام حسین خرج میکنه به او برمیگردانه در دنیا، یا نه به عنوان بهترین ذخیره و توشه برای آخرتش قرار میده. و یغفر له ذنوب 50 سنه، زیارت امام حسین گناه 50 ساله رو میبخشانه. و یرجع الی اهله و ما علیه وزر، همونطور که در زیارت خانه خدا هست در رابطه با عرفه، کسی عرفه را درک کند مثل کسی که تازه از مادر متولد شده. کسی به زیارت امام حسین بره، وقتی میاد خونه گویا اصلا گناهی در عمرش مرتکب نشده، ولا خطیعه، هیچ خطیعه ای نیست که الا قد محیط من صحیفته. بعد میگه اگر چنانچه در راه زیارت امام حسین از دنیا بره، ملائکه برای غسل او حاضر میشن. اگر در این مسیر از دنیا بره، ملائکه شخصا او را غسل میدن، درهای بهشت به روی او باز میشه و یک دری به سوی بهشت برین باز میشه. و این سلمه فتح له الباب الذی ینزل منه الرزق، بعد اینجاست و یجعل له بكل درهم انفقه 10,000 درهم. این سخن امام صادقه، میگه اگر یک تومن در راه امام حسین خرج کنه، خدا برای هر یک تومن 10,000 تومن به او عنایت میکنه. مگر اینکه کسی دیگه به سخن امام صادق سلام الله علیه دیگه عقیده نداشته باشد. بعد حالا در آخرت هم که چه خواهد شد اون جداست. آقایان کامل زیاره را ببینن صفحه 246. در روایت دیگری عبان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که مفصل هست. اینجا هم که میگه اگر کسی قبر امام حسین را زیارت کنه، در حقیقت به پیغمبر رو صله رحم کرده، ما را صله رحم کرده. و کان الله من وراء حوائجه، خدا تمام حاجت او را برآورده می کند. هر چه از خدا بخواد خدا بهش میده، یا به زودی میده یا با تأخیر خدای عالم. خلاصه مساله دست خدای عالم هست. این در رابطه با امام حسین، کسی که میتونه بره. حالا اگر کسی، من نمیدونم با این روایت اگر کسی امکان رفتن داشته باشه نره، واقعا ظلم کرده به خودش. یعنی در بعضی از روایت داران شاره در این کلیپی که پخش میکنن دوستان که تیکه هایی رو، حالا دوستان ما اونجا همین همایش که بود مهرجان هستن، حالا دارن مصاحبه با شخصیت ها دارن، یه مقدار مفصل ترش دوستان ما میاره انشالله. سفر کربلای ما سفر با برکتی بود. همین امروز دوستانمون از کربلا تماس داشتن، بودن ما با بیش از 60 شخصیت بزرگ شیعه و سنی مصاحبه داشتیم اینجا. خیلی عالی بود، یعنی یک بشارت خوبی بود. امروز دوستانمون ظهر به ما بشارت دادن،
حالا کسی واقعا میتونه بره، اگر نره ایمانش ناقصه، از عمرش برکت ندیده. حالا کسانی اصلا واقعا نمیتونن
دیگه، طرف
امکان رفتن نیست، یا به خاطر مریضی. البته ما میدیدیم اونجا خیلی از فرزندان دیدیم، مثلا مادر یا پدر رو با ویلچر آورده برای زیارت، یا دیدم مثلا یک خانمی همسر خودش رو داره با ویلچر برای زیارت آورده، آقای خانم خودش رو با ویلچر آورده. یعنی خیلی اصلا این منظره را آدم اونجا میبینه، اصلا یک دنیایی برای انسان ایجاد میشه. یونس ابن عبدالرحمن از حنان ابن صدیر، او از صدیر، میگه خدمت امام صادق رسیدم. اینه من تقاضا دارم دوستان شیعیانی که هر کجای دنیا هستن، آمریکا و کانادا، شوروی، روسیه، و برای شما عرض کنم تاجیکستان و ازبکستان و ایران و پاکستان، هر کجا این سخن من میشنون دقت کنن. این روایت در کتاب کافی جز کتب اربعه شیعه جلد 4 صفحه 589. من دوست دارم دوستان اگر این کتاب رو دارن این روایت رو قشنگ حسابی ملاحظه کنن. صدیر میگه خدمت امام صادق رسیدم. امام صادق فرمود که آقا جان، امام حسین رو هر روز زیارت میکنه یا نه؟ گفتم جلت فدای، نه هر روز که ما نمیتونیم به زیارت امام حسین بریم. قال فما اجفاکم، چقدر شما آدم جفاکاری هستید نسبت به امام حسین، به امام حسین جفا میکنید هر روز امام حسین رو زیارت نکنید. سوال کرد آیا هر هفته، هر یک هفته امام حسین رو زیارت میکنید؟ گفتم خیر. گفت در هر ماه زیارت میکنید؟ گفتم خیر. گفتم در هر سالی؟ گفتم بعضی وقتا سال یه مرتبه زیارت امام حسین میریم. داره کسانی که هر سال دو مرتبه به زیارت امام حسین برن، خلاصه یک درهایی از رحمت به رویش باز میشه. بعد حضرت فرمود یا صدیر، ما اجفاکم للحسین، چقدر در حق امام حسین جفا میکنید شما، مثلا سال یک بار میخواد به زیارت امام حسین برید. بعد حضرت فرمود اما علمت ان لله عز وجل الف الف ملک شؤس غبر یبکون و یزورون ولا یفترون، آیا نمیدانی برای شما عرض کنم 2 میلیون ملک اینها برای شما عرض کنم ناراحت و گریان در کنار برای شما عرض کنم قبر مطهر امام حسین هستند و اینها خسته نمیشوند و برای شما عرض کنم. بعد میگه عرض کردم بله. بعد و ما علیک یا صدیر ان تزور قبر الحسین فی کل جمعت 5 مرات و فی کل یوم مره. گفت آقای صدیر چی میشد شما هر هفته 5 بار امام حسین رو زیارت میکردید، حداقل روز 1 بار. گفتم یا ابن رسول الله، ما مدینه هستیم، امام حسین عراق، چطور ما بتونیم هر روز به زیارت امام حسین بریم؟ ما چندین فرسخ فاصله داریم. حضرت فرمود یه چیزی یاد میدم بهتون، هر روز امام حسین رو زیارت کنید، ثواب زیارت کربلا برای شما نوشید. سخن امام صادقه. فقال لی اسعد فوق سقفک، هر روز بر بالای پشت بام، یعنی بلندترین جای منزلتون، حالا پشت بام خونتون، بالای آپارتمانه، یا اگر آپارتمان برای شما اصلا مشکل هست برید بالا تو بالکن خونتون، میگه برید بالای بالاترین نقطه منزلتون برید. ثم تلتفت یمنتن و یسرتن، رو به قبله به طرف راست نگاه کنید و به طرف چپ نگاه کنید. ثم ترفع یدک رأسک الى السما، سرت به طرف آسمان. دوستان دقت کنن، بالای
پشت بام
یا بالاترین نقطه منزل به طرف راست نگاه کنید، به طرف چپ، به طرف آسمان. بعد سمن ها نحو القبر، صورتت به طرف قبر امام حسین قرار بده. خب در ایران معمولا حرم امام حسین به اندازه حدود 25-30 درجه از قبله به طرف راسته. آقایان اگر قبله به این شکلی برای شما از کنم هست، و
به اندازه 30 درجه به طرف راست بچرخن، معمولا درگم و تهران اینا به این شکلیه. میگه سمت راست نگاه کن، سمت چپ نگاه کن، بالا سرت نگاه کن، رو به طرف امام حسین، دو تا جمله بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. دوباره تکرار میکنم: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. تکتب لک زورتن. یک زیارت کربلا، یک زیارت امام حسین در پروندت نوشته میشه. بس بالا پشت بام، سمت راست نگاه کن، سمت چپ، بالای سرت به آسمان، رو به قبر امام حسین، دو تا جمله: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. اینی که امام گفته ها، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. یک زیارت امام حسین، یک زیارت کربلا در پروندت نوشته میشه. بعد صدیر میگه بعد از این که این جمله را از امام صادق شنیدم، بعضی از ماه بیش از 20 بار میرفتم بالای پشت بام به این شکلی که امام فرموده بود، به راست نگاه میکردم، به چپ به آسمان، رو به امام حسین میگفتم: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یعنی ببین چقدر ایمان داره به سخن امام صادق. امام صادق میگه من هر ماه بیش از 20 بار میرفتم بالای پشت بام، خلاصه امام حسین رو به این شکل زیارت میکردم. کافی جلد 4 صفحه 589. این هم خلاصه سوغاتی ما از کربلا برای اون دسته از عزیزانی که برای شما عرض کنم نمیتونن و امکان رفتن به زیارت امام حسین رو ندارن. تمام راه ها خلاصه بازه و عذری هم چیز نیست. حالا من نمیدونم دوستان اگر افتن ظاهرن آماده کردن این تکه هایی رو اگر بتونن.
بله. انشاءالله میبینیم تصاویر رو.
بله.
با این فرمایشاتی که حضرت استاد گفتن دل ما رو واقعا کربلایی کردن، دل ما رو بردن. حالا واقعا تلاش بکنیم، بعضی وقتا هزینه هایی توی زندگی هامون داریم برای تجملاتمون، برای چیزایی که واقعا خیلی ارزشی نداره، اما اینجاها که میرسیم میگیم نداریم، باید هزینه کنیم برای رفتن به زیارت ابی عبدالله که اینقدر ثواب، اینقدر حسنه. و آی اونایی که الان دارید تصویر ما رو میبینید، آی اونایی که صدای ما رو میشنوید و به هر دلیلی نمیتونید، سنی ازتون گذشته، توان ندارید، مریضید یا فقر مالی دارید، نکته‌ای که گفتن حتما بهش توجه بکنید و حتما سلام ویژه با این آدابی که استاد فرمودن.
من یک نکته‌ای را می‌خوام بگم، حضرت عالی که فرمودید، من همینجا به تمام خانم‌هایی که صدای ما رو می‌شنون، مثلا اونهایی که گوشواره طلا، گردنبند طلا، دستبند طلا دارن، به جای اینکه این طلا رو برن تو مهمانی‌ها برای شما عرض کنم به نمایش بگذارن، ما نمی‌گیم اینا هم خوبه، ولی بیان به خاطر امام حسین از این طلاها بگذرن، زینت مجالسشون رو زیارت امام حسین قرار بدن، هم خودشون، هم همسرشون، هم فرزندانشون رو خلاصه کربلایی کنن. کربلا هم رفتن کربلایی تر کنن
انشاءالله.
ما همت خانم ها رو خلاصه، ما اونجا هم که صحبت شده اینها یه بحث هایی بودی، اینها گفتم والا ما تو بحث هامون همیشه از خانم ها بیشتر از آقایان طرفداری میکنیم.
بله. خدا نصیب ما بکنه. از همینجا خالصانه ترین درود و سلام و ارادتمون رو تقدیم میکنیم به ساحت آقامون مولامون امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاهد منی به زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی عباس الحسین.
لألقيه بين يديك ورفعت كفي سيدي أستذكر ما قاله
شهر امام حسین سلام الله علیه و روز میلاد حضرت سید عباس جای همه شما بینندگان خالی است. جای همه شما حمد امام حسین سلام را دارید. همه شما را دعا کردیم. ما را قسم می‌دهیم به امام حسین سلام الله علیه به تمام کسانی که آرزوی زیارت امام حسین را دارید. الله توفیق زیارت این بزرگوار را نصیب کنید. در روایت داریم هر کس زیارت امام حسین را نکرده باشد ایمانش ناقصه، از عمرش بهره‌ای نبوده. ما فقط آرزوی زیارتی امام حسین را برای همه شما از دوستان می‌خواهیم تا شما توفیق زیارت امام حسین را کرم کند ان شاء الله.
اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا. انشالله که خدا نصیب همه ما بکنه. حاجا خیلی خوشا به حالتون واقعا.
من واقعا هر کجا که میرفتم حاجا اسماعیلی به جای هم دست عزیزان شبکه ولایت، همکارانمون، اساتیدمون، شاگردانمون و همه بینندگان رو و من مخصوصا عزیزان ولایت یاور رو اصلا مخصوصا جداگانه ویژه دعا میکردیم که خب اینها خب بعضی هاشون شاید خیلی زیاد مثلا کمک هاشون در حد شاید بگن خیلی زیاد نیست، ولی همین صفای اونها، اخلاص اونها برای ما خیلی بالاتر از اون مبلغشون خلاصه ارزش داره. انشاءالله خدای عالم هم آقایان دعا کنن که دعای ما رو خدا قبول بکنه
انشاءالله.
و انشاءالله برای همه عزیزان مقدمات تشرف به حرم سید شهدا و قمر بنی هاشم و امیر المومنین، واقعا آدم احساس میکنه در یک دنیای دیگریه. مثلا در حرم حضرت امیر آدم مثلا واقعا رو عرش نشسته. من واقعا خیلی عجیب بود برام آقای اسماعیلی. خب هر کس یه حاجتی داره غیره، من وارد حرم حضرت امیر که شدم خدا را شاهد میگیرم آنچنان عظمت حضرت امیر سلام الله علیه در نظرم تجلی کرد، هر چه خواستم حاجت بخوام والله خجالت کشیدم. گفتم یا علی از تو فقط خودت رو میخوام، هیچی نمیخوام. یعنی بالاترین چیزی که از حضرت امیر خواستم من همین بود. گفتم یا علی خودت رو میخوام، محبت تو، عشق تو، ارادت تو، فقط خودت میخوام. دیگه حاجت دیگه واقعا من روم نشد. یعنی به قدری، یعنی من نمیدونم این آقایان وهابی ها، البته اهل سنت زیاد هستند اونجا زیارت میکنن، ولی خب بعضی هایی که غافل هستند نمیدانم اینها فردای قیامت یقین خواهند کرد که چه خسارت بزرگی رو مرتکب شدن. عجیب، عرب ها نسبت به حضرت قمر بنی هاشم معمولا اختلافی که بین قبیله ها میفته و غیره داوری رو میبرن خدمت قمر بنی هاشم، میگن خلاصه هر کدام ناحقه او را حوالش به حضرت ابوالفضل، یا اگر مثلا یک خانمی متهم باشه میبرن اونجا میگن اگر تو واقعا خیانت کردی حوالت به حضرت ابوالفضل. من شب آخری که داشتیم میامدیم عجیب بود، ما دوستامان یه مقداری اون باتری دوربینشون تمام شده نتونستن عکس بگیرن، ما دیدیم که یک خانمی را 3-4 تا چادر انداخته بودن سرش، ظاهرن برادراش بودن 5-6 نفر، کشان کشان می بردن طرف ذریح قمر بنی هاشم. اینا خیلی عجیب هم عقیده دارن، حتی اهل سنتشون، و هر موردی هم بوده آوردن خدمت قمر بنی هاشم، قمر بنی هاشم خوب قضاوت کرد با اون شمشیر برانش، خلاصه حق رو از باطل حسابی جدا میکنه. ولی خیلی عجیب، یعنی واقعا اعتقادات مردم مخصوصا عزیزان عرب و اهل سنت نسبت به قمر بنی هاشم میگن ابا فاضل، عقیده خاصی دارن. من در خدمت
خیلی شما. متشکرم از شما. من یک درخواست از دوستان بیننده اون داشته باشم و انشالله برین در خدمت جناب استاد باشیم و ادامه برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. آقای کیا زحمت بکشید پیامک برنامه رو زیرنویس بکنید تا من یک درخواستی داشته باشم از همه عزیزانی که الان دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، برنامه امامت و ولایت. ما نزدیک 45 دقیقه از سید سالار شهیدان ابو عبدالله حسین آقا ابوالفضل العباس و مولامون آقامون فداش بشم امیرالمؤمنین گفتیم، از حس و حال حضرت استاد و خاطرات شیرین سفرشون گفتیم، شما هم دیدید این حس براتون ایجاد شده. میخوام بگید نظرتون رو، اون حسی که بهتون دست داده، اون دلی که کربلایی شده، هوای کربلا کرده، اونایی که رفتن بگن رفتیم چی دیدیم، چه اتفاقی افتاده، حالا داغ دلمون تازه شد. اونایی هم که نرفتن، هنوز نرفتن، این آرزو تو دلشون مونده و دائما از خدا میخوان، از سید و شهدا میخوان، ولی هنوز راه گشایشی باز نشده، اونها هم بگن حرفاشون رو. با ما حرفاتون رو بگید، پیامک بزنید به سامانه پیامک ما 301203 و ببینیم که چه اتفاقی برای دلای شما افتاده با دیدن این تصاویر. خیلی ممنون میشم از همتون. اما ما در برنامه‌های گذشته حضرت استاد بحثمون در خصوص حدیث ولایت در کتب اهل سنت بود. ما حالا یه مقدار از برنامه‌مون هم گذاشت، حالا باید خلاصه تر بیان بفرمایید که انشالله به تلفن‌های عزیزان هم برسیم. اگه صلاح می‌دونید ابتدا یک مروری داشته باشیم بر برنامه‌های گذشته که حالا حدیث ولایت در حدیث قدیر و اینها رو که توضیح دادی در منابع اهل سنت بهش اشاره کردید، یک توضیح اجمالی بفرمایید تا انشالله در خدمتتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر الناصر و معین فوز امر الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن دیگه من از طریق همین مانیتور برای عزیزان توضیح بدم. حدیث ولایت با الفاظ متعدد، حدیث ولایت در شکایت سپاه یمن، تعبیری که ما داشتیم پیغمبر اکرم بعد از اینکه آمدن در مدینه هم شکایت صورت گرفت، نه در حج، نه در منطقه قدیر خمکین، آقایان دارن حرفای بی اساس بی ربط میزنن، میخوان قضیه حدیث قدیر رو ارتباط بدن به شکایت سپاه یمن. فرزن هم باشد، پیغمبر فرمود و علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر همه مؤمنین بعد از منه، و هو ولی کل مؤمنین بعدی، او ولی همه مؤمنین، علی از منه، من از او هستم، او ولی همه مؤمنین است. به درستی که علی ولی شما بعد از منه، و هو ولیکم، او ولی شماست، و انه ولیکم، به درستی که او ولی شماست، فانه پس به درستی که او ولی شماست، هاذا ولیکم بعدی. خب پیغمبر اکرم به چه زبانی بگه؟ 8 تعبیر فقط در یک حدیث، در یک قضیه، در یک حادثه. در قضیه ابن عباس که میان نسبت به امیرالمؤمنین جسارت میکنن، ابن عباس میاد میگه در رابطه با مردی شما حرف میزنید که پیغمبر اکرم
برای او 10 فضیلت منحصر به فرد بیان کرده. انت ولی کل مؤمن بعدی و من، یکی از ایناست. انت ولی کل مؤمن بعدی، انت ولی فی کل مؤمن بعدی. در قضیه حدیث دار برای شما عرض کنم، فرمود انت ولی فی دنیا و الاخره. در قضیه دعای پیغمبر که پیغمبر از خدای عالم چند حاجت برای خودش و برای امیر المؤمنین خواست و از خدا خواست که یا علی تو ولی مؤمنین بعد از من باشی، خدا این رو کرم کرد. در قضیه برای شما هستم گلایه وهب، فرمود فهو اول الناس بکن بعدی. در حدیث قدیر خم با این تعابیر، من کنت ولیه فان علی ولیه، من کنت ولیه فعلی ولیه، من کنت ولیه فهازا ولیه، من کنت اولا به من نفس فعلی ولیه، هازا ولیه والمعدی عنی. خود جناب خلیفه دوم بعد از حدیث قدیر گفت اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. اینها رو ما مفصل در قضایای هفته گذشته ما مطرح کردیم. من فقط این صفحه را دوباره نمایش میدم که عزیزان برای شما ارسلان تعابیری که بوده، من کنت ولیه فان علیان ولیه، این رو مسند بزار آورده، برای شما عرض کنم مسند رویانی آورده، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی اوست، یعنی هر کس من دوستش هستم علی دوست اوست، دیگران دشمن او هستند. آخه اثبات چیز دیگه، وقتی میاد میگه آقا در میان برای شما عرض کنم به قول 90,000 120,000 124,000 جمعیت، جمعیت نگه داشت، آی مردم هر کس من دوست دارم علی همونه دوست داره، اصلا یک حرف خیلی سبکه، یک چوپان خیه برای بیابان نمیاد همچه کاری بکنه، عشیره و قبیلش جمع کنه بگه آی مردم هر کس من دوستش دارم فلانی هم او را دوست داره، چه ربطی دارد؟ اگر بناست دیگران مؤمنن، علی هم مؤمنه، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضهم، چه اشکالی دارد؟ نیازی نیست که پیغمبر بیاد اینها را جمع بکنه. یا ابن عساکر نقل میکنه پیغمبر فرمود من کنت ولیه فان علیا ولیه، حاکم نیشابوری هم میگه این روایت من کنت ولیه فان علیا ولیه صحیح است و شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. عبارت من کنت ولیه فعلی ولیه مجمع الزوائد هیثمی نقل کرده، میگه بزار آورده و راویانش هم همه ثقه هستند. فمن کنت ولیه، پیغمبر اول گفت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایتم بر مؤمن از خودشون قوی تر نیست؟ گفتن بله. ف پس اگر این طوریست هر کس من ولی او هستم علی ولی اوست، یعنی هر کس من ولایت تامه بر او دارم علی هم ولایت تامه دارد. و همچنین من کنت اولا به من نفسه فعلی ولی او، اینها همین مدارکش دیگه دوستان دارن میبینن برای شما عرض کنم. و هازا ولیی والمعدی انی، در عبارتهای مختلف سنن نسائی دارد جلد 5 صفحه 107، سنه ابن ابی عاصم دارد که آقایان میگن تمام روایاتش صحیحه، ابو جعفر طحاوی در شرح مشکل الاثار آورده این عبارت رو، و همچنین ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه، آقای یوسف محمد ابن یوسف صالحی شامی در سبل الهدا و رشاد، و عبارتی که هست از قول جناب خلیفه دوم که مفصل آمده پیغمبر گفت الست اولا بکن من انفسکم قلنا بلا، آیا من از شما ولایتم بیشتر نیست؟ گفتن بله. آیا من از پدران و مادران شما بر شما ولایتم بیشتر نیست؟ گفتن بله. خب اینا برای چه داره پیغمبر سوال میکنه؟ الستو الستو الستو، آیا من این چنین نیستم؟ من این، همه گفتن بله. بعد فرمود فمن کنت مولا فعلن علیا مولا، پس این کلمه مولا ارتباطی به اولا بکن من انفسکم دارد. بعد جناب خلیفه دوم گفت هنیئا لک یا ابن ابی طالب، گوارا باد این مقام بر تو ای فرزند ابو طالب. خب یعنی هر کس پیغمبر دوست داره علی هم دوست داره، آیا این همی انلک داره، تبریک گفتن داره؟ اصبحت الیوم ولی کله، امروز تو ولی همه مؤمنین شدی. یعنی تا دیروز علی دشمن مؤمنین بوده، یا اگر علی ولی همه مؤمنین، دوست دیگران دشمن هستن. خب این یک تعابیر
دیگه که با عقل جور
در میاد. خودمون رو فریب ندیم. این رو ابن عسیر جزری در اسطلقابه دارد، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق دارد، آقای ذهبی در احادیث مختاره دارد، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه دارد. اما در رابطه با حدیث ولایت در مناشده علی با مردم، خب داستانش مفصل هست عزیزان، می دانند بر این که امیر المؤمنین سلام الله علیه در دوران خلافتشون، بعضی ها برای شما ارسلم در خلافت امیر المؤمنین، در خلافت الهی امیر المؤمنین نزاع داشتن، امیر المؤمنین را جمع کرد و اینها را قسم داد. ای مردم، شما را به خدا قسم، هر کس در روز قدیر هر آنچه که از پیغمبر در حق من شنیده بلند شه شهادت بده. تعدادی از مردم پا شدن گفتن پیغمبر اکرم در روز قدیر خم گفت خدا ولی منه و من ولی مؤمنین، هر کس من ولی او هستم علی هم ولی او هست. و یا برای شما عرض کنم و من کنت ولی فهازا ولیو، تعبیر ابن کثیر دمشقی این هست که امیر المؤمنین مردم را به خدا سوگند داد که هر آنچه که پیغمبر در قدیر و خم گفته بیان کنه. حالا ما من کنت مولا فعلیون مولا ها نمیخوام بیاریم ما.
بله.
فقط ما حدیث ولایت رو میگه در اونجا تعدادی از جمعیت پا شدن و گفتن پیغمبر فرمود من کنت ولیهو فهازا ولیو، هر کس من ولیو هستم علی هم ولیو. بعد ابن کثیر میگه و هازا اسناد جید، این سند خوبیه. اینم دیگه عبارت این آقایان در رابطه با حدیث ولایت. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم این رو با 22 عبارت در مناسبت‌های مختلف، در شکایت سپاه یمن، قضیه ابن عباس، حدیث دار، دعای پیامبر و حدیث قدیر و در مناشده، اینها را نبی مکرم با 22 تعبیر بیان کرده. و این هم من آخرین چیزی که خدمت دوستان من داشتم، من همه را برای شما عرض کنم، آمدم آمار زدم اینجا. ببینید 94 کتاب اهل سنت این نقل کردن.
94 کتاب،
94 کتاب اهل سنت حدیث ولایت رو با این 22 تعبیر در مناسبت‌های مختلف نقل کردن. خب پیغمبر چه کار کنه؟ آیا با همه این توضیحاتی که ما دادیم و با این گستردگی نقل این مطالب، و حالا انشاءالله اقوال بزرگان رو که در رابطه با صحت روایتشم من عرض می کنم که بزرگان اهل سنت چه تعبیراتی در صحت این گرد ما در لابلا هم آوردیم ما دارن، خب آیا با این وضع بازم برای شما عرض کنم میگم آقا پیغمبر حق مطلب رو ادا نکرد؟ خب اینها رو درباره علی گفته، آیا در حق دیگران هم این تعبیر رو داره؟ حالا ما دنبال عرض کردم نه یارکشی هستیم نه غیره. اگر شیعه میگوید علی ابن ابی طالب امامت الهی دارد، خلافت بلافصل دارد، پیغمبر اکرم او را معین کرده، دلیل شیعه اینه. از ما کاری با آقای اهل سنت هم نداریم. این آقایانی که ما را برای شما عرض کنم به قول منحرف بدعت گذار میدانن، خود جناب آقای برای شما عرض کنم این رئیس اتحادیه که نمیخوام اسمش هم ببرم، خب آقا شیعه ها بدعت گذارن، شیعه ها منحرفن. چرا؟ چون معتقدن پیغمبر اکرم چیه؟ علی را به عنوان خلیفه معرفی کرد ولی صحابه قبول نکردن. خب آقا این روایات هم که در کتابهای خود شما هست، ما کتاب‌های خودمون که مملوه که ما کاری نداریم. حالا انشاءالله همین 40 حدیث صحیح در امامت حضرت امیر که دوستان زحمتش رو کشیدن، این دیگه انشاءالله آماده چاپ میشه برای اول مهر، انشاءالله آماده چاپ خواهد شد در کتاب‌های شیعه هم الا ما شاء الله. ما برای شما ما 40 تا روایت انتخاب کردیم، اگر واقعا کسی دنبال حقیقت میگرده این 40 تا روایت در کتب شیعه کفایت میکنه. این هم فقط ما یک روایت رو با 22 تعبیر از 94 کتاب اهل سنت نقل کردیم. آقا این دلیل ما هست. اگر هم اشتباه کردیم اجتهاد کردیم. شما میگید اگر مجتهدی در اجتهادش خطا کنه یک ثواب داره. چرا حکم به فتوای کفر شیعه را صادر میکنید؟ چرا دارید این چنین بیراهه میروید؟ چرا دارید اینطور بی حساب کتاب حرف میزنید؟ من معتقدم ما این پدیده تکفیری که ایجاد شده ما باید اطلاع رسانی بیشتر کنیم. رسانه‌های ملی ما باید مردانه وارد گود بشن و ببینیم علت و اسباب گسترش این فرهنگ تکفیر چه بوده. اینها را دونه دونه ما بررسی کنیم.
پدید اومده؟
از کجا پدید آمده و اینی که در این 7-8 سال اخیر به این شکل گستردگی پیدا کرده و هر بهانه‌ای برمی‌دارن مسلمان را می‌کشن. اون روز یک کلیپی برای ما فرستاده بودن، این تکفیری‌ها وسط جاده وایستادن، هر ماشینی که برای شما عرض کنم نمرش مال شهرهای شیعه نشین هست، همین که داره میاد در حال رانندگی به رگبار میبندن. خب من نمیدانم این قساوت، این برای شما عرض کنم جنایت در وحشی ترین ارتش دنیا سابقه نداشت. شما بینید آیا ارتش هتلر که به عنوان یک ارتش وحشی معرفی شده آیا همچه جنایتی کردن؟ زن بچه تو ماشین. آخه بابا این که دیگه اسلحه به دست نگرفته بیاد با شما به جنگ، برای شما عرض کنم مزاحم کار شما نیست، داره برای شما مسافرت، زن بچه تو ماشینه، میبندن به رگوار میارن، فیلم هم میگیرن، با کمال وقاحت رو سایت ها میگذارن ولی ما این هستیم. یعنی به جنایتشون هم چیکار میکنن؟
افتخار میکنن.
سر مسلمان ها را میبرن با او فوتبال بازی میکنن، سر مسلمان ها را میبرن بالای سیم برق آویزان میکنن، بالای تیر برق آویزان میکنن.
بچه دختر بچه 4-5 ساله رو بله. اونجور به این شکل
بله به این بردن. شکل برایشان جلوی پدر مادر برای شما بچه کوچک رو سر میبرن. ببینید ما ببینیم این از کجا آمد، چرا اینطوری شده. من واقعا در حرم حضرت امیر، در حرم امام حسین واقعا دعا کردم خدا اینها رو یه مقدار بیدار کنه، مقدمات هدایتشون رو فراهم بکنه. اینها را فریب دادن، اینها را گول زدن، مقصر اصلی اینها نیستن. اون عقبه کار این مفتیان مزدور امثال این ارعورهایی که داره تو این شبکه ها عذر میخوام ارعر میکنه اونها مقصرن. امثال این عبدالله حیدری هایی که عربده میکشه و اون یکی هایی که تو این شبکه ها دارن فریاد میزنن عربده میکشن، این جوان ها را میفرستن برای کشتن مسلمان. خب من نمیدانم اصلا به قول گیریم آقای بشار اسد ظالم، آیا ظلم بشار اسد بیشتر بوده یا ظلم دودمان آل سعود بیشتر بوده؟ بشار اسد هرچه ظلم کرده باشه 1000 دودمان آل سعود ظلم کرده، چرا اونجا حرف نمیزنید؟
خلاص اون اینکه تو انتخابات هم یه برگزار شد دیگه
مردم. اگر واقعا شما میگید مردم، اینم خب توده ای مردم اینو میگن، شما چه غلطی میکنید اونجا؟ شما این تو ماهواره هاتون این حرفهای چرندی که میزنید چی میگید؟ شما میگید اینا رفتن برای مردم سوریه کمک کنن. خب مردم سوریه نشان دادن با نظارت برای شما عرض کنم سازمان های بین المللی چندین کشور انتخابات. این مردمه، اگر برای مردم سوریه میخواد بجنگید این، اگر با ظالم بخواد بجنگید شما، آیا از صدام ظالم تر داریم؟ شما برای مبارزه با صدام چه غلطی کردید؟ شما شما تو این ماهواره ها که هر روز این همه دارید برای شما رسولم عوض میخوام عربده میکشید، آیا جنایتی بالاتر از جنایت عوض میخوام؟ من دیگه تون یه مقداری به قول باید روشن بگیم در رابطه با اسرائیلی که الان نزدیک 70 سال مسلمان ها را آواره کردن، آیا یک کلمه جرأت کردید حرف بزنید شما؟ یک کلمه؟ اگر واقعا با ظلم میخواد بجنگید دیگه، یا نه میگید این آقایان عادل هستن، هر کاری کردن علیه فلسطین این عدالته، در همین بحرین چه جنایتی دارن میکنن؟ عجب در سوریه اگر چنانچه از 70-80 کشور تروریست برد اونجا، اینها انسانهای مجاهد هستند، ولی مردم ارتش سوریه یا ارتش حزب الله که در برابر اینها تروریست ها رو میخوان از کشور بیرون کنند، اینها شدن تروریست. ولی در بحرین به عکس شده، این برای شما اطلاع راهپیمایی های میلیونی که دارن انجام میدن اونجا شدن تروریست. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. یک بام دو هوا برای شما ارز کنم مستاقش اینه. شما ببینید در همین مصر چه کار کردن اینها؟ مگر همین آقایان اخوانی ها به قول تخم ترکی وهابی ها نبودن؟ مگر همین آقای حسن البنا ناشد افکار ابن تیمیه در شمال آفریقا نبود؟ شما یک روزی آقای مرسی آمد در ایران در خطبه هاش نام خلفا را برد، شروع کردید آقای مرسی مرسی، مثلا مقاله ها نوشتن، سخنرانی ها کردن. خب چی شد؟ آقای مرسی نمرسی شد، دوباره ورق برگشت. این بدبخت بیچاره را حالا ما کاری نداریم با کودتا چه بود، بقول هنوزم زندان 600 تا 700 تا فله‌ای دارن چیز میکنن، هم با پول شماها. خب چرا اینجا حرف نمیزنید شما؟ البته من این رو هم عرض کنم، تفاوت فرهنگ اهل بیت با فرهنگ وهابیت اینه، اینها آمدن با فرهنگ وهابیت انقلاب کردند، یک سال بیشتر دوام نیاوردند. ولی در ایران که ما سیاسی نیستیم، خیلی هم نمیخوام تو فاز سیاست بریم، در سال 57 انقلاب کردند، ولی انقلاب برخواسته از فرهنگ اهل بیت، با فرهنگ اهل بیت، حالا با همه عیوباتی که دارن، با همه مشکلاتی که دارن، ضد انقلابا هر چه نقد میکنن انتقاد دارن، ما 10 برابرشون انتقاد داریم، بی پرده داریم میگیم، رو درواسی هم نداریم. ولی با همه این حال رنگ بوی اهل بیتی داره، تمام دنیا جمع شدن این حکومت رو ساقط کنن، نتونستن. هر روزم داره برای شما گسترده تر میشه،
نقشه هاشون هم بیشتر میشه،
اونا هم نقشه‌هاشون بیشتر. تفاوت فرهنگ اهل بیت با فرهنگ سلفی و وهابی، یه سال بیشتر نتونست دوام بیاره با اون همه جمعیت، با اون همه تمتراق. الحمدلله اینجا فرهنگ اهل بیت 35 ساله 36 ساله دوام آورده، با این همه دشمنی هایی که نسبت به این فرهنگ انجام دادن. و همونطور که حضرت عالی هم فرمود الان در سامرا
بله.
برای شما عرض کنم ریختن، مردم رو کشتن، زن فرزند خونه ها رو چقدر خراب کردن، شروع کردن جنایت، خوان برن. خب آیا امام عسکری و امام هادی های فرزند پیغمبر یا نه؟ اگر گنبد بارگاه بت پرستی، اگر واقعا مردید شما که مرد نیستید، شما انسانید، شما که قطعا انسان نیستید، حرم پیغمبر رو در مدینه تکلیفش روشن کنید. شما اگر راست میگید شما واقعا مبارزه با تکفیر دارید میکنید دیگه، با بت پرستی میخواد مبارزه کنید، اگر واقعا مردید، وجدان دارید، انصاف دارید، برید مدینه تکلیف حرم پیغمبر، گنبد پیغمبر رو تکلیف روشن کنید. در بغداد حرم و گنبد امام اعظم ابو حنیفه را روشن کنید. در ازبکستان حرم و بارگاه و تشکیلات جناب امام محمد بخاری رو، محمد بن اسماعیل بخاری رو روشن کنید. اگر راست میگید شما یا نه، شما عداوت با اهل بیت دارید، کینه با اهل بیت دارید. شما میخواید اون مرام مقصد اجدادتون بنی امیه یزید ابن معاویه رو میخواد امروز عملی کنید، ولی بترسید از روزی که مراجع ما فتوای جهاد بدن، مراجع ما اشاره کنن. خدا میدانه اگر مراجع ما اجازه بدهن، مرد و زن و کوچک و بزرگ ریشه این تکفیری ها را
در هر,
در هر کجا که باشن میکنن، کوچکترین عضوشون به اندازه گوششون خواهد شد. ولی بترسن اون روزی که صبر مراجع ما به جوش بیاد. و منم از همه عزیزان تقاضا میکنم، خب من همین بعد از ظهرم میدیدم در سایت های مختلف و غیره بعضیا اظهار لطف کرده بودن، آقا ما آماده هستیم در هر لحظه بریم این وهابی ها رو حسابشون رو به کفشون بگذاریم. ولی من تقاضام این هست که همه عزیزان ما مقلد مراجع هستن، مراجع ما استوانهای علمی ما هستن و بدون اجازه مراجع بزرگوار حرکتی از خودشون نشان ندن. و اگر مراجع دستور داد، همه مرد و زن و کوچک بزرگ همه برای نابودی این نسل منحوس بنی امیه انشاءالله به حول قوه الهی اقدام خواهیم کرد. ماها هر چقدر برای ائمه دلسوز باشیم، عزیزان مراجع ما از ما دلسوزترند. هر چه ما برای
همه شرایط
با هم تمام قضايا را میبینن، تمام جوانب رو میبینن. من همین روز سه شنبه یک دیدار مفصلی با حضرت آیت الله رضوان سیستانی داشتم، با ایشون، با آقازاده بزرگوارشون جناب آقای محمد رضای عزیز که من واقعا خیلی دوستش دارم ایشون رو. من دیدم چه دل پرخونی دارند از بعضی از خودیهایی که از پشت دارن به ما خنجر میزنن. یکی از عواملی که این قضیه ایجاد شده، من دیگه من مجبورم و خود این بزرگوارم گفت باید افشاگری بشه، روشن بشه این قضایا، به مردم اعلام کنید بابا این شبکه که از لس آنجلس به نام اهل بیت و ضد اهل بیت، دشمن اهل بیت، به مراتب از وهابیت بیشتر ضرر داره، اینها دارن شیعه کشی را میندازن. این شیخ دیوانه نفهمی که در لندن هست، یاسر الخبیث، و خبیثتر از خودش پدر زنش مجتبی شیرازی، اینها دارن زمینه این تکفیری ها را فراهم میکنن، کشتن شیعه را فراهم میکنن. مردم بدانن اینها ارتباطی به شیعه ندارند، اینها فقط اسم شیعه را دارن یدک میکشن. مراجع ما، بزرگان ما اینها را جزء شیعه نمیدانن. بعضی از بیوتاتی هم که ساکت هستن، اینها دارن از اسم اینها استفاده میکنن. من خواهش میکنم دست این بزرگوار رو هم میبوسم بیاد صراحتا اعلام موضع کنه. امروز در قضیه حتی شهید شحاته، عامل اصلی یک مصاحبه فتنه انگیز این یاسر الحبیب بوده. بله، اینها باید یه مقدار روشن بشه. اون افرادی که امروز دارن این بساط تکفیر و لعن و صبر را میندازن، والله اینها اجیر بیگانه هستند. من یک جمله رو چند دیگر خدمت آیت الله مکارم شیرازی عرض کردم، ایشون فرمود بدونه که نام ببرید این رو بگید در شبکه. ما یک جلسه داشتیم در تهران، تعدادی از مسئولین رده بالا هم اونجا بودن، گفتن در یکی از شهرستان ها یک هیئتی است که اینها کارشون سب و لعن صحابه است، سب و لعن خلفا است. گفت ما سند محکم داریم، رئیس این هیئت با عربستان سعودی هم دسته، از اونها پول میگیره بیاد اینجا بساط سب و لعن را بندازه، فیلم بگیرن ببرن پخش کنن، بهانه شیعه کشی را فراهم میکنن. خاک بر سر این شیعه که عامل دست بیگانه شده و نمیفهمه و متوجه هم نیست. اینها یه مقداری عزیزان، برادران و خواهران عزیز دقت بکنید. همون فرمایش آیت الله رضوان سیستانی، من دیروزم خدمتشون فیروز عرض کردم که ما شعارمون در شبکه این هست، لا تقولوا اخواننا اهل سنه بل قولوا انفسنا اهل سنه، نگید برادران، بگید عزیزان اهل سنت. این شعار ما است. با عزیزان سنی ما مشکلی نداریم. ما الان در ایران چقدر افرادی داریم، مرد سنی همسر شیعه هست و به عکس، چهار تا برادر و خواهر تو یک خانه هستند، دو تاشون شیعه است دو تا سنی، هیچ مشکلی ندارن. ولی این سلفی ها، این وهابی ها اومدن فتنه انگیزی میکنن. عزیزان شافی، عزیزان حنفی، عزیزان مالکی، عزیزان حنبلی، والله تلا بالله، این سلفی ها خیرخواه شما نیستند. هم دنیای شما را از شما میگیرن، هم آخرت شما را، هم دین شما را از شما میگیرن و هم فردای قیامت شما را وارد آتش جهنم میکنن. یقین داشته باشید. من در اینجا تقاضا میکنم این آقایانی که خلاصه در دام سلفی ها افتادن، در بحث توسل و غیره سخنرانی دارن، ما نمیدونم آیه‌ای در قرآن درباره توسل نداریم، حدیثی نداریم، صحابه متوسل نشدن، ما دست این آقایان را میفشاریم، پیشانیشون را میبوسیم، راست میگید واقعا بر گفتارتون ایمان دارید، تشریف بیارید اینجا، ما برای شما عرض کنم پذیرایتون هم میکنیم، احترامتون هم میکنیم، پیشانیتون هم جلوی مردم میبوسیم، مردم ببینن که ما دروغ نمیگیم، بیایید اینجا حرفتون رو بزنید، ما هم حرفمون رو بزنیم. اگر واقعا این طوریه که شما دارید میگید که واقعا آیه‌ای در توسل نداریم، هر کس متوسل بگه مشرکه. الان یکی از اسبابی که خلاصه این تکفیر رو گسترش داده همین قضیه یه
متوسل میشه.
بله آقا، آقا هر کس متوسل مشرکه. خب نمیدونم این آقایانی که این حرف رو میزنن عواقب این کار رو هم در نظر میگیرن یا نمیگیرن.
آقا جالب اینجاست که آقای قزوینی این همه آدمی که خدا رو هم قبول ندارن اینا رو مشرک نمیدونن، چرا نمیرن سراغ اینا؟
عجیبه. آقا شما ببینید الان به دستور اربابشون اینها رفتن در اوکراین بجنگن، عجیب، از سوریه نیروهاشون فرستادن. آقا اونجا چیه؟ اونجا بشار اسد، اونجا مسلمانه، اونجا هم شیعه هست. غیر از اینکه ثابت کردن که عذر میخوام از بینندگان عزیز، اینا سگ حلقه به گوش بیگانگان هستن. اون بیگانگان در اونور دنیا هر تصمیمی میگیرن، آقا پاچه این رو گاز بگیر، پاچه اون رو گاز بگیر. یعنی ببینید عزیزان، جوانهای عزیز، برادران گرامی، خواهران عزیزم، این قضیه اوکراین یکی از مسائلی بود، یک حقیقتی را از این تکفیری ها روشن کرد که اگر شیعه میلیاردها خرج میکرد اینقدر روشنگری نمیتونست بکنه. خب آقا من دیگه
آقا دست شما در بله. خیلی ممنونم از شما عزیزت استاد. دیگه من سوالات دیگه هم در خصوص ادامه
نتیجه زیارت
خواهش میکنم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود.
ابوالفضل که آدم خلاصه دیگه ابوالفضل
الحمدلله خدا رو شکر با انرژی کامل جامع همه فرمایشاتتون رو گفتید. دیگه همه عالم بشنون، دیگه وهابی ها بشنون، عزیزان اهل سنت ما بشنون، عزیزان شیعه مون بشنون، آنچه که گفتن واقعا یک حقیقتی است که باید گوشمون رو باز بکنیم، چشممون رو باز بکنیم، درست ببینیم، درست بشنویم و درست بگوییم و درست تصمیم بگیریم. امروز ما نیاز به وحدت داریم بین شیعه و سنی و دشمن مشترک ما اینها هستن و گروه های دیگه که پشت پرده هستن. پشت پرده اینها مثل عروسک های خیمه شب بازی هستن. شما ببینید عروسک ها چطور هستن، نخ دارن، نخ هاشون رو بالا، یه کسایی گرفتن دست و پاشون رو تکون میدن، اونا پیدا نیستن، معلوم نیستن، اینها که در مقابل دیدگان مردم هستن، مردم میبینن. باید خوب نگاه کرد، تنها اینها رو نگاه نکرد، پشت پرده رو نگاه کرد تا ببین تصمیم گیرنده کی هست، کیا که اینها رو بهشون انرژی میده، تسهیلات میده، پول میده، خلاصه کارهایی انجام میده تا این اتفاقات بیفته. ممنونم از حضرت استاد. دیگه حالا ما انشالله یک فاصله کوتاهی رو اتاق فرمان بگیریم و برگردیم در خدمت عزیزان بیننده باشیم و تلفن هاشون رو پاسخ میدیم. برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت همچنان ادامه داره. تو این صحبت هایی هم که حضرت استاد بیان فرمودن اگر دوستان نظری دارن میتونن پیامک بکنن، خیلی خوشحال میشیم.
غبار حرمت به تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو میخونم شعر شهریارو دم ایوون صلای تو علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی به علی شناختم من به خدا قسم خدا را ای گدای من
در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت. متحیرم چه نامم شه ملک لاوتارا.
خب الهی که دلتون سرشار باشه، لبریز باشه از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. من نمیدونم چی بگم وقتی نام علی شنیده میشه، گفته میشه، خونده میشه، ذکر علی میاد. فقط همین جمله رو از من به یادگار داشته باشید، اگه یه روزی من نبودم دیگه، مردم، نمیدونم شهید شدم، یه اتفاقی برام افتاد، این رو یادتون باشه، به یاد ما هم باشید، جگرمون خنک میشه، دلمون حال میاد. این دیگه فکر میکنم اون چیزی که میتونم بگم آخرش همینه. ماشاءالله به عزیزان اهل سنت ما چقدر برای ما پیامک دادن. طرف قسم خورده، عزیزی گفته که به خدا ما امیرالمومنین رو دوست داریم، یه عزیزی گفته به خدا ما امام حسین رو دوست داریم، ائمه رو دوست داریم، بهشون ارادت داریم، ما هیچ دشمنی با اونها نداریم، ما این رو قبول داریم. عزیزان اهل سنت ما، شما نگید، قسم هم نخورید، ما خودمون داریم میبینیم در گوشه و کنار ایران اسلامی، تو جاهای مختلف شما به حرمها میایید، به زیارت میایید و میدونیم که اونها رو دوست دارید. حالا یک اختلافات عقیدتی با هم داریم که اونها هم قابل بحث، قابل طرحه، میشینیم با هم صحبت میکنیم و حرف میزنیم. در خصوص بخش اول ما که بحث کربلا و زیارت و اینها هم مطرح شد، خیلی پیامک برام اومده. حالا تا انشالله عزیزانم تلفن ها رو، اسامیشون رو در اختیار من قرار بدن. آجا یک عزیزی گفتن که حاج قاسم از اهواز، گفتن سید قزوینی دل مرا خون کردی، چون یک هفته شما را ندیدم، هزار جور فکر کردم، به دلم بد افتاد، خدا خیرت بده، چرا قبلا نگفتی که من یک هفته نیستم، به خدا از شبکه ولایت. حالا یه چیزی عبارت کردم به کار بودم، گفتن تو رو به بیبی فاطمه مسعود سلام الله علیها اگر چنین قضایای پیش اومد قبلا به ما بگید. خب برصورت نمیشد بگی عزیز، این خیلی فرق می‌کرد، این برصورت به خاطر مسائل امنیتی نمیتونستیم بگیم که حضرت استاد قرار مشرف بشن کربلا، خودتونم بهتر میدونید. حاج قاسم عزیز از شما ممنون هستم. خیلی ها گفتن که با دیدن تصاویر کربلا دلمون رفت. یه عزیزی گفتن سلام خدمت آقای اسماعیلی و استاد قزوینی، گفتن وضع مالیم خوب نیست که مشرف بشم، اما برای اولین بار که ذریح آقا ابوالفضل رو دیدم تلویزیون رو در آغوش گرفتم و گفتم من که نمیتونم برم، حداقل از همینجا زیارت کنم. این جملات رو دارم با گریه مینویسم. خیلی از عزیزان همه حرفایی که زدن، حضرت استاد این آخرین جملهشون این هست، گفتن گوشی دستم دارم پیامک میدم با گریه مینویسم. حالا خلاصه میدونم تو دلتون چه خبره، چه آشوبی هست با شنیدن نام امام حسین، نام آقا ابوالفضل العباس، نام امیرالمومنین که فداش بشم. یه جوری دل آدم یه جوری میشه، آدم که دلش میخواد بره زیارت، انشالله که خدا نصیبتون بکنه. خیلی از عزیزان زحمت کشیدن برای ما پیامک دادن دیگه، حالا من فرصت ندارم اینم بخونم. علی آقای سعیدی از فردیس کرز گفتن 9 بار تا حالا رفتم کربلا، ماشاءالله ماشاءالله، هر بار که میرم انگار که بار اولمه. راست میاد آقا، اینو واقعا راست میگه. آدم وقتی که هزاران بارم که میره، وقتی میره انگار که تازه کربلا رفته، تازه نجف رفته. خدا انشالله نصیبتون بکنه.
مثلا کربلا هست، آدم مثلا دفعه پنجم، ششم، هفتم میخواد بره حرم، هر دفعه آدم میاد مثلا که دفعه اول داره میره حرم.
اصلا ائمه ما همینه، اصلا ویژگیشون، خصوصیتشون همینه، فدای همشون بشن تا این عشق و ارادته که تو دل میاد این اتفاقا میفته دیگه، دل ما رو شیدایی میکنه. خب خیلی متشکرم از همتون. من عذرخواهی میکنم اگر پیامکاتون رو نتونستم بخونم. حالا از تو بخش دوم صحبت‌های حضرت استاد هم که به زیبایی صحبت کردند و بیانات خوبی فرمودند در خصوص مباحث و مسائلی که الان در عالم وجود داره، تو این بخش هم اگر عزیزان اهل سنت و عزیزان شیعمون پیامک دارن بفرستن ممنون میشم. خب ما چون وقتمون کم هست، فقط درخواست میکنم دوستانی که پشت خط ارتباطی ما میان کوتاه مطالبشون رو بیان بکنن که انشالله فرصت بشه در خدمت عزیزان دیگه هم باشیم. آقا مسعود از قم، از دیار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اولین بیننده ما هستند و اولین چراغی که امشب روشن کردن در برنامه امامت و ولایت. آقا مسعود سلام به شما، شب شما بخیر.
منم سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای اسماعیلی و خدمت حضرت استاد، عرض سلام ویژه دارم.
ممنون و متشکرم از شما. بفرمایید که کدام سوال ما رو آقا مسعود میخواد جواب بدید؟
من جناب آقای اسماعیلی هر جا که حضرت عالی بفرمایید که تمام کن تمام میکنم، ولی اجازه بفرمایید من ابتدای سلام علیکم بکنم با حضرت استاد و با بینندگان و به سرعت یک دو مطلب رو عرض کنم. هر چی که شما بفرمایید من در خدمت.
خواهش میکنم، شما زیرنویس هست تایم دیگه، سه دقیقتون که تمام.
بله قربان. نه حالا من سعی میکنم زودتر از سه دقیقه، 6-7 دقیقه تمامش کنم.
متشکرم.
اولا حضرت استاد یا لایتنی کنتم اک، خوش به سعادت حضرت عالی و ای کاش که بنده هم در رکاب حضرت عالی بودم و زیارت شما قبول. این یک. دوم، از همه بینندگان، از حضرت استاد جناب اسماعیلی و همه بینندگانی که این برنامه رو دارن میبینن، از صمیم قلب استدعا میکنم، تقاضا میکنم که برای سلامتی همه بیماران، مخصوصا برادر عزیز ما جناب آقای زارعی که مختص کسالتی دارن و الحمدلله رو به بهبود هست بیماری ایشون، دعا بکنند که خداوند شفای عاجل به ایشون بدهد و ما بیش از پیش بتوانیم از این برادر عزیزمون استفاده بکنیم با تلاش هاش. نکته سوم این است که در ماجرای در گذشت والده بنده، از تمام حضرات، دوستان، بزرگواران، شخص حضرت آیت الله قزوینی و همه دوستان عزیزی که اظهار لطف کردن و بنده نوازی فرمودن میخواستم تشکر بکنم و انشاءالله که خداوند همه شماها رو عرض کنم که جزای خیر بدهد و توفیق خدمتگذاری در شادیهای شما رو به بنده عطا بفرماید. اما برای اینکه پاسخ سوال جناب اسماعیلی رو هم بدهم و رد احسان نکرده باشم، جناب اسماعیلی سوالی دارید ظاهرا مبنی بر اینکه دلیل ما بر اینکه حضرت مولا چرا خلافت بلافصل بعد از حضرت رسول دارن، حالا مضمونا من تصور میکنم که سوال چنین چیزی هست.
بله.
بنده هم به عقل ناقص خودم میخوام شرکت بکنم در این بحث و عرض میکنم که آفتاب آمد دلیل آفتاب. بعد از رحلت پیامبر اکرم، آنچه که واقع شد و تاریخ گواهی میدهد این است که سرها به سنگ خورد و راهها به بنبست منجر شد در اونچه که واقعیت امر انجام گرفت. بنابراین اونچه که شیعه میگوید، یعنی وصایت پیامبر اکرم و خلافت بلافصل حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام، در حقیقت نه فقط مطابق با نقل برگزیده ترین و پسندیده ترین شیوه میتوانست باشد، بلکه عقلا همچنین است. یعنی در جامعه با نبود امکانات اون زمان، شما این زمان رو، زمان خودمون رو در نظر بگیرید، با این همه وسایل ارتباطی، با اینترنت، با ماهواره، هنوز مشکلاتی رو که هست در رأی گیری، در شناختن رهبر یک جامعه، در اظهار نظر مردمان یک جامعه، این که فرض بفرمایید انواع سرمایه داران و سرمایه سازان آرا رو میخرن در کشورهای مدعی دموکراسی، خرید و فروش میکنن، اینها اموری است که گذشت تاریخ به وضوح نشان داده است که اموری است که همونجور که عرض کردم به بنبست رسیده.
بسیار آقا مسعود، ممنونم.
یک جمله دیگه عرض بکنم و تمام. و این که حضرت مولا و 11 فرزند ایشون، اگر روند تاریخ این چنین بود که امامت رو به دست میگرفتن، به یقین امروز زمین ما گوشه ای از بهشت بود و من عرایزم رو تمام میکنم.
ممنونم از شما،
بسیار سپاسگزارم.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون باشه. آقا مسعود از قم. اما عزیز دیگه ای که پشت خط ارتباطی ما هستن و دومین بیننده ما امشب که روی خط آمدن، از عزیزان اهل سنت ما هستن، امیر آقا هستن از زاهدان. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، باشه
در خدمتون هستیم امیر آقا.
سلام عرض میکنم خدمت آقای
حلزنی. امیر جان یه لطفی کن صدای گیرنده تلویزیون رو ببند که چون این صدا با تاخیر میاد دچار مشکل نشیم. بعد عرض کنم که آره، یه لطفی کن صدا رو کمش کن. بعد بفرمایید که کدام سوال ما رو پاسخ میدید امیر آقا؟
سوالات شما متوجه نشدم.
خب عزیز، ببینید رو صفحه تلویزیون هست. چرا ما باید از مذهب خود تحقیق کنیم و یا علل تحقیق از مذهب از منظر قرآن و سنت چیست؟ سوال دومون، شیعه از کتاب و سنت الهی، از شیعه از کتاب و سنت دلیلی واضح بر امامت الهی و خلافت بلافصل علی علیه السلام ذکر کرده، تحلیل شما عزیزان اهل سنت نسبت به ادله شیعه چیست؟ سوال سوممون، دلیل شما بر خلافت جناب ابوبکر و عمر از قرآن و سنت و یا عقل چیست؟ در خدمتتون هستیم.
برای یه دقیقی به من وقت بدید. میخواستم از تشکر بکنم از برنامه شما. ما همیشه وقتی شما را نگاه میکنیم.
بله.
یه چیزی دیگه این هست، الان ما مسلمین باید به فکر اتحاد با هم دیگه باشیم. الان ما شبکه های دیگه میبینیم که یکی داد میزنه میگه اینجوری، یکی داد میزنه میگه اونجوری. من تقاضایی که دارم الان شما هم ما اهل سنت ایران خیلی انقلاب اسلامی رو دوست داریم و برایش هم شهدا و خون و خونهای زیادی دادیم. ولی شبکه که شما راه انداختی اما میدونیم هزینه زیادی هم در بر میگیره، یعنی هزینه زیاد براش خرج میشه. یکی هر روز داشتم بطوری که این وهابیت و یا نمیدونم اهل سنت یا این فرقهای دیگه رو مثلا میاد حمله میکنه، شما هم مثلا دوباره حمله میدونی، نه این رو باید کنار بذاریم. یه خواهشی که دارم، الان ما خودمون مثل منطقه ما بریسا هستیم اینجا، خیلی ارادت خاصی به هم دیگه داریم. الان کسی که مثل تهرانه یه جای دیگه نمیفهمه که اینجا چه خبره، اهل سنت چجوری هست. من خودم مثلا دانشجو هستم، یه جایی تحصیل میکردم، یکی گفت آه شما بچه چی دارید؟ یکی بچه چی دارید؟ چیتون به جسان چه خبره؟ اهل سنت هستی شما رو وهابی از من اینم بابا مو وهابی اینا بابا یه وهابی یه چیزی هست ساختم مثلا انگلیس و اینا به تفرقه میکن بین ما برادران ایجاد میکنن.
یعنی آقا امیر آقا شما اعتقاد دارید که وهابی وجود نداره؟
نه نه اصلا من نمیتونم چجوریه وهابی چیه نخوندم. ما وهابی فقط میگم وهابی اسم خدایه دیگه، من کاری ندارم.
نه من فرمودید که امیر جان شما فرمودید که حالا به اون دوستتون اینجوری گفتید، حالا واقعا اعتقادتون برای اینه که واقعا وهابیت
من اعتقاد وهابیت ندارم. میگم من مثلا برادران تسلیم من برادر نیست کنم میمونم.
خب ببینید وهابیت، ببین امیر جان وهابیت اعتقادشون بر حال یکی از مصادیقشه که موادش اینه که توسل رو حرام میدونن و کسی که متوسل بشه مشرک میدونن.
جان در مورد این توسل ما خودمان نیست چیزی بهتون بگم. ما توسل میدونیم احل سنت، ما توسل به قبر و توسل به امام و اینه ما نداریم. فقط ما میگیم توسل فقط به خداوند متعال.
خب. یعنی شما به اعتقادتون هست که به پیغمبر بعد از رحلتشون بعد از وفاتشون نمیشه متوسل شد؟
نه 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 ما بگیم زمانی کسی که از دنیا رفت دیگه نمیتونه به کاری برای ما انجام
بده. خب این رو از کجا میگید؟ از سندتون از کجاست؟
جان سندت این هست که قرآن هست، میگه مرده که هیچی نمیتونه جوابگوی حتی ما باشه.
امیر جان شما علمای خودتون رو که قبول دارین؟
علما خودمون رو قبول دارم، علما خود خب. زنده هستن.
پس اجازه بدید که استاد
علی حاجی رو غزوینی که اینجا من الان بهش میگم مثلا حاجی غزوینی، من نیاز مالی دارم مثلا من نمیدونم این مشکل رو دارم، حاجی غزوینی که کنار من نشسته میتونه جواب منو بده. ولی الان من خودم مثلا اگه اعتقاد داشته باشم مثلا فلان پیر یا فلان پیغمبر یا فلان مثلا امام، مثلا منطقه خودمون مثلا زمانه قدیم اینجوری بوده، مثلا مردم یه
قبر
مثلا فلان کسی بوده که
میرفتم مثلا. چون الان 4 دقیقه و 30 تقریبا 20 ثانیه است که شما
وقت بدید
یه لحظه اجازه بدید. امیر جان ببینید ما اول یه مسئله رو مطرح کردید. شما اولا گفتید که وهابیت وجود نداره، که وجود داره، ما اینجا سند و مدرک و همه چیش آوردیم، علمای خودشون هم گفتن که ما وهابی هستیم. ثانیا بحث توسل رو مطرح کردید، اعتقاد علمای اهل سنت این نیست که شما گفتید، الان حضرت استاد براتون توضیح میدن.
ببینید آقای امیر عزیز، ببین عزیز من، این کتاب رو دوستان زحمت بکشن بیارن نشان بدن. من تصویر کتاب رو که نگن که آقا چشم بندی هست و نمیدونم به قول شعبده هست و چه هست، اینا دوستان مانیتور من نشان بدن عزیزان. الجوهر المنظم فی زیارت قبر شریف نبی المکرم، کی نوشته؟ آقای ابن حجر هیثمی، از علمای بزرگ اهل سنت هم هست برادر من، شیعه هم که نیست، از علمای بزرگ اهل سنت. برای شما عرض کنم کتابش هم در دار جوامع الکلمه مصر هم چاپ شده، در ایران هم چاپ نشده. ببینید عزیز دل من، میگه من خرافات ابن تیمیه، از خرافات ابن تیمیه رهبر وهابی، این است که لم یقلها عالم قبله، این خرافاتی که قبل از ابن تیمیه کسی نگفته، و با این گفتار در میان اهل اسلام رخنه ایجاد شد. اون خرافاتش چیه؟ انکر الاستغاثه و توسل به،
بله انکار کرده ایشون استغاثه و توسل پیغمبر را
از طریق گیرنده شون امیر
ولیس ذالک کما افتائین خرافاتی که این گفت استغاثه و توسل جایز اینطوری نیست بله توسل حسنون فی کل حال توسل به پیغمبر خوبه در تمام حال قبل از خلقت پیغمبر و بعد از خلقت پیغمبر در دنیا و آخرت و بعد در صفحه بعد برادر بزرگوارم ببینید و انه صلی الله علیه و سلم یتوسل به فی کل خیرین و ما می توانیم به پیغمبر متوسل بشویم در تمام خیرات در تمام کارهای خوب قبل بروز حیل هازل عالم قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد ما می تونیم به پیغمبر متوسل بشیم همونطور که حضرت آدم طبق روایت خلیفه دوم متوسل شد و بعد حیاتی و بعد وفاته بعد از حیاتش ما میتونیم بعد از پیگمبر از دنیا رفت ما میتونیم متوسل بشیم بعد ببین عزیز من میگی و هازا مما قام الاجماع علی اجماعی اهل سنته که پیغمبر بعد از رحلتش میشه متوسل شد و تواترت به الاخبار روایات متواترم داریم اگر چنانچه آقای امیر آقای بزرگوار این عبارتی که من آوردم شما بزرگواری کنید از علمای منطقتون سوال کنید جواب این رو برای ما بیارید ابن حجر هیثمی یا هیثمی از علمای بزرگ اهل سنته بلکه میشه گفت از ائمه اهل سنتم هست شما ببینید ایشون میگه توسل به پیغمبر بعد از رحلتشون چیه؟ اجماع داریم و تواترم هست خود ابن تیمیه میگه من انکر المتواتر یا من انکر ما اجمع علی و تواتر فهو کافر هر کس مورد اجماعی و تواتری را انکار کند چیه کافره من بیا از علمای بزرگ اهل سنت از شافی ها میخوای برات بیارم از حنفی ها برات بیارم حنبلی ها بیارم از مالکی ها بیارم همه گفتن آقا توسل به پیغمبر و به قبر پیغمبر اشکالی نداره ولی من آقا امیر عزیز من این جمله را برای مفتی اعظم عربستان سعودی گفتم آقای آل شیخ سال 82 رفتیم طائف بارها اینجا نقل کردم من ایشون ولا تلا جواب برای من نداشت بگه هر جوابی خواست بگه معاونینش مذمت کردن گفت این جواب درست نیست جواب غلط داری میدی ایشون گفت آقا ما نداریم صحابه متوسل شده گفتم آقا آقای ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنته با سند صحیح نقل میکنه در زمان خلیفه دوم آقای عمر ابن الخطاب یکی از اصحاب به نام بلال ابن حارث رفت کنار قبر پیغمبر و به قبر پیغمبر متوسل شد گفت یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتک مردم نابود شدن برای مردم طلب باران کن بعد این قضیه خواب دید آمد پیش عمر ابن الخطاب آقای عمر ابن الخطاب تحسین کرد نگفت آقا چرا رفتی کنار قبر پیغمبر متوسل شدی مشرک شدی بلکه قبول کرد کار این صحابی را و تأیید کرد کار این صحابی را آقا شما بهتر می دانید یا صحابی بلال ابن حارث شما بهتر می دانید یا خلیفه دوم یا قبول دارید یا ندارید عزیز من این بارها آدرسشم گفتم فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحه 412 این روایت رو نقل می کنه میگه روایت صحیحه آقای ابن کثیر دمشقی سلفی از علمای بزرگ اهل سنت سلفی مستکم هست به اعتبار شاگرد ابن تیمیه هم هست در کتاب البدایه جلد 7 صفحه 105 این داستان را نقل کرده میگه روایت صحیحه من از مفتی اعظم خواستم آقا این دو نفر میگن روایت صحیحه این هم که اصحاب پیغمبر رفته متوسل شده چه جوابی داری؟ گفتم والله تلا دارم قسم میخورم با این شدت و حدت ایشون جواب نتونست به من بگه نوارشم ضبط کرده موجوده
آمد شروع کرد آقا مبانی شرک اینه، مبانی یکی از معاونین گفت که شیخونا این آقا میگه ابن حجر ابن کثیر تصحیح کردن روایت رو، یعنی روایت صحیحه، اگر واقعا راست میگی مناقشه در صحت روایت کن. خب آقا کتاب ها رو بیارن، این آقا دروغ میگه یا راست میگه؟ رفتن فتح الباری و البدایه رو آوردن، دیدن بله راسته. بین خودشون شروع کردن برایشان بگو مگو کردن و سر صدا داده میداد کردن. ما هم دیدیم که به قول وز داره شلوغ میشه، داره کار به جای باریک میکشه. جناب آقای نواب با من گفت آقای نواب قبل از اینکه خلاصه اینا گیر کردن، وقتی دلیل میداد یک تمام رو راهی زندان بکنن و کسی هم خبر نداره، ما اومدیم اینجا، ما سری مثل بچه آدم سرون رو بندازیم پایین بریم بیرون. برادر بزرگوارم، شما یکی میگی صحابه، که صحابه حجت این صحابه، علمای بزرگوار شما حجت،
بداخلی میگن که ایشون امیر آقا میگفتن تازه تو قرآن اومده همچی چیزی.
بله ببینید در رابطه با ابن حجر که من آوردم، ببین برادر بزرگوارم، در رابطه با ابن حجر این کتاب النور السافر عن اخبار قرن عاشر مال برای شما عرض کنم عبدالله ابن ایدروس هست. ایشون در اینجا در رابطه با آقای ابن حجر هیثمی برای شما عرض کنم تعبیرش این است و کان بحرن فی علم الفقه، ابن حجری که گفت اجماع داریم، تواتر داریم بر توسل به پیغمبر بعد از وفاتش، میگه دریایی در علم فقه بوده و امام الحرمین بوده، مصنفاتش در عصر خودش آیه و معجزه‌ای بوده، یعجز عن الاتیان به مثلها المعاصرون، کتابهایی نوشته علمای هم عصر ابن حجر عاجز بودن از نوشتن همچه کتابهایی. این آقا میفرماید چیه؟ آقا توسل به قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشکالی ندارد. و همچنین بزرگان دیگرشون همه برای شما عرض کنم در این زمینه مفصل صحبت کردن. یا مثلا شما ببین برادر عزیزم، این آقای امام صبکی، اینم آقا امیر عزیز ما، و اون آقایانی که میگن نمیدونم ما اهل سنت چنین نیستن، شفا استقام فی زیارت خیر الانام، مالکی علامه صبکی از علمای بزرگ اهل سنت، این هم صفحه اول کتاب با دکتر یحیی مرادم تحقیق کرده، این هم برای شما عرض کنم چیز اولش، بفرمایید. میگه اعلم، بدان، یقین داشته باش، یجوز و جایزه، بلکه خوبه، توسل، استغاثه، طلب شفاعت کردن به پیغمبر، به خدای عالم. و این جواز توسل و خوب بودن توسل از اموری است که معلوم هست برای هر کسی که دین داره. از این بهتر میگه هر کس دین داره، لکل زی دینن. این قسمت رو اگر دوستان یه مقداری روشن ببینید، و حسنهو من الامور المعلومه لکل زی دینن، هر کسی که دین داره میدانه توسل به پیغمبر خوبه. ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان، هیچ کدامی از اهل ادیان انکار نکردن، ولا سمع بهی فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی کسی منکر توسل نشده تا اینکه ابن تیمیه آمد کلام ابلیس گونش مردم را، اونهایی که یه مقدار ضعیف هستند، اینها را چیکار کرد؟ فریبشون داد و بدعتی گذاشت که در هیچ عصری همچه بدعتی سابقه نداشت. بعد ایشون تا اونجایی که میاد میگه، ببین عزیز دل من، بله میگه من این چیز رو آوردم، تا اونجایی که میگه آقا توسل به پیغمبر جایز است قبل از خلقت، بعد از خلقت، زمان حیات پیغمبر در دنیا و بعد از رحلت پیغمبر در برزخ، بعد از قیامت و در بهشت جایز است به پیغمبر متوسل بشیم. این عقیده این آقاست و ادعای اجماع هم میکنه. این چیزی نیست که برادر بزرگوارم فقط شیعه برای شما عرض کنم این رو گفته باشه. در رابطه با آقای چیز هم ترجمه‌ش هم میگن آقا هوال امام العلام الحافظ الفقی المجتهد الندار الورع الزاهد. این هم برای شما مثلا شرح حال این آقای علامه سبکی هست که آقایان در رابطه با شرح حالش آوردن. الا ای حالین برادر بزرگوارم، اینی که دارن میگن نمیدونم توسل در قرآن است که به مرده ها متوسل نشید، یک آیه را ور میدارن مثل خوارج انتخاب میکنن بر این که نمیدونم مرده ها نمیشنون. اگر مرده ها نمیشنون پیغمبر اکرم چطور در قضیه بدر با مشرکین کشته های مشرکین حرف زد؟ حضرت هود با مرده ها، اگر بنا شد در این زمین شما، یک مقاله ما داریم در سایت ولیعصر، آقا امیر، جناب آقا امیر، آقا امیرهای بزرگوار، یک مقاله هست آیا مرده ها میشنوند؟ ما اونجا دیگه هر چی که گفتنی هست آوردیم. حالا انشالله ما شاید به حول قوه الهی در ماه رمضان ویژه برنامه‌مون رو انشالله اسماعیل تصمیم داریم خدای عالم توفیق بده، فقط انحصارا رو توسل بیاریم.
خیلی
چون دیگه ماه رمضان هست و ماه تضرع به خدای عالم، توسل به اهل بیت و ماه مهمانی خدای عالم هست. ما میخوام بریم در کنار سفره مهمانی خدا، ولی در ظل توسل به نبی مکرم و اهل بیت. اونجا ما ثابت میکنیم آقا امیر بزرگوار در همین قرآن چندین آیه هست که مرده ها میشنوند. مرده ها میشنوند عزیز من. حداقل شما برو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احياء ان ربهم يرزقون. این دی آیه شریفه است دیگه. آیا اون عزیزی که مثلا در زاهدان شهید شده طبق این آیه شریفه آیا میشنوه یا نمیشنوه؟ قرآن میگه نگید مرده، اینا زنده هستن. ما شما میگید برای شما مرسونم، وقت چطور شد شهید که به دستور پیغمبر شهید شده احیا و زنده است، ولی خود پیغمبر نستجیر بالله مقامش کمتر از مقام شهدا هست؟
خب ای کاش امیر آقای عزیز تلفن رو قطع نمی کردن، پشت خط می موندن، حرفاشون رو می شنیدیم، دیگه خودشون تلفنشون رو قطع کردن. تشکر میکنیم ازشون. اما بیننده بعدی ما ایشون هم باز از زاهدان هستن، آقا محسن از شیعیان عزیز هستن. آقا محسن سلام.
سلام آقای اسماعیلی، با عرض سلام خدمت شما مصری محترم و عالم گرانقدر و گرامی عالم تشیع و جناب آقای قزوینی، من صحبتامو با جواب به سوال اولتون میخوام شروع کنم.
بسیار.
میخوام خدمت شما بگم که در واقع مربوط به همون سواله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عرفنی نفسک فإنک انتم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک انتم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک انتم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. آیت مالی با توجه که وقت دیگه من میخوام زودتر جواب سوالتون رو بدم، مثال رو عرض کنم که با این صحبتهای امیر خان، هرچند که مشخص بود از تفکراتش که خودش وهابی و وهابی زد از تفکراتش، جواب سوالتون رو من اینجوری عرض کنم که آیت مالی، ما لزوم تغییر در دین و مذهبمون برای چیه؟ ما اسلام کامل ترین دین و حالا ما تشیع عقیده داریم، کامل ترین مذهب در اسلام تشیعه. ما لزوم تغییرمون بر اینه که ما اگه بخوایم یک دینی رو برای خودمون انتخاب کنیم و یک مذهبی رو در واقع مذهب خودمون قرار بدیم، به دلیل اینه که در دین و در واقع در دنیا و آخرتمون راهی رو انتخاب کنیم که عاقبت به خیر بشیم. مثلا ما اگه یه مذهب رو انتخاب میکنیم، نگاه میکنیم بزرگ این مذهب چیه؟ آیا این مذهب میتونه تو این دنیا و در آخرت دست منو بگیره؟ آیا میتونه کسی که من تو این دنیا اونو بخوام به عنوان بزرگ دینم، بزرگ مذهبم انتخاب کنم، تو اون دنیا منو شفاعت کنه؟ من میتونم با این اگه مشهور بشم میدونم که عاقبت به خیر میشم؟ کسی که تو این دنیا تو یک سری کوچکترین مسائل دینی، تو یک سری کوچکترین مسائل جزئیشون میموندن که در واقع متوسل میشدن به بزرگانی که در زمان خودشون حضور داشتن و در اون زمان در واقع بودن، که حالا من با کنایه عرض میکنم نمیخوام در وارد بشم، خودتون متوجه میشین و بزرگانی که پای گیرنده ها باشن متوجه میشن من چی میگم.
بله.
خودشون جاهای متفاوتی، جاهای متعددی در کتب خود اهل سنت هم اومده که در خیلی از مسائل میموندن و متوسل میشدن به آقا امیرالمومنین. آیا من کسی که در کوچکترین مسائل، جزئیترین مسائل، حالا اختلافی بین مردم بوده تو کشمکشایی که مردم بین خودشون داشتن، مسائل مثلا دنیویشون یا در سوالاتی که مردم از ایشون داشتن به عنوان مسائل دینی، بازم تو اونا میموندن، باز متوسل میشدن به آقا امیرالمومنین و جا خیلی زیاد گفتن که اگه در زمان خودم آقا امیرالمومنین نمی بود من به هلاکت میرسیدم. آقا من کیو بیام به عنوان بزرگ مذهبم انتخاب کنم؟ منی که بخوام آقا امیرالمومنین رو با افتخار، با عزت و حتی اگه من لیاقت داشته باشم که بخوام آقا امیرالمومنین انتخاب کنم، در واقع ببینم این آقا امیرالمومنین کیه؟ آقا امیرالمومنین که تو فتح خیبر آقا حضرت رسول میفرمایند امروز من پرچم را به کسی میدهم که خدا و پیغمبر خدا او را دوست دارند. این چی رو میرسونه؟ این در واقع چه مطلبی رو به من میرسونه؟ به منی که حالا در اون زمان نزدن آقا امیر من مثلا همین آقا امیر چند زب میگفتن که ها ما مثلا الان آجا آقای غزبینی هستم، مثلا میگم آقای غزبینی من این چیز را شما میخوام، شما زنده میتونی؟ خب من این سوال رو برم از آقا امیر، آمیر شما مثلا الان پای نمازت در پایان نماز تو مگه سلام نمیدی به پیغمبر؟ خب چرا سلام میدی به مرده؟ تو که اعتقاد داری که مرده جوابتو نمیده، تو چرا سلام میدی به آقا حضرت رسول؟ و یا در زمان خود آقا حضرت رسول مثلا میگم خود ای آقا امیر حضور میداشتن، زنده بودن در عصری که آقا حضرت رسول بودن، تو در زاهدان، آقا حضرت رسول در مدینه، تو چه دسترسی با آقا حضرت رسول داشتی که بخوای از آقا حضرت رسول سوالات رو بکنی یا دین تو بگیری؟ این حرفتو نزن، مشخصه که افکارت افکار وهابی زده است.
خب خیلی متشکرم.
شما میگی وهابی وجود نداره، یعنی اینکه تو میخوای خودت توجیه کنی. انشالله که دین و دنیامون رو طوری انتخاب کنیم و متوسل به کسی بشیم و دینمون از کسی بگیریم که اون تونسته باشه تو دنیا گلیم خودش عذاب بکشه، که من محسن بخوام تو این دنیا و اون دنیا بهش متوسل بشم، مطمئن باشم اگه من این تو اون دنیا با این مشهور میشم، در واقع این بتونه شفاعت منو بکنه، بتونه دست منو بگیره.
ممنونم آقا محسن.
خودش نیازمند یک کسی دیگه بوده، کمک از کسی دیگه میگرفته، در واقع این چجوری میتونه که به من که مذهب رو میخوام از این بگیرم، این به من کمک کنه؟ من عذر میخوام.
متشکرم. ممنونم.
خوشحال شدم با شما و آقای قزوینی، در واقع سلام علیکم داشتم و از محضر شما خداحافظی میکنم و بینم افتخار میکنم که شیعه هستم. سلام.
خیلی متشکرم از شما. احسن به شما.
محسن عزیز با این شور و خلاصه صفایی که داشتید و همینطور که نزیزمون هم گفتن، امثال آجا و امیرها، برادر بزرگوارم، یه مقدار دقت کنید فریبتون ندن. فقط یک آیه رو براتون بخوانن یا یک آیه رو بخوانید، از 10 تا آیه دیگر
غافل
باشید. خب من از شما سوال میکنم، خدای عالم در قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها. آقا امیر جان این تقاضا دارم، از دور پیشانتم میبوسم، همه آقا امیرها را برو این آیه از قرآن پیدا کن، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم همه را قبض روح میکنه. خب اگر این هست، پس ملک الموت چیه؟ این همه مردم دارم میگن که اسرائیل قبض روح میکنه. آقا این کفره، اگر خدا چیزی میخوان بیکار کنن خدا را، پس اگر بنا باشد ملک الموت مردم را قبض روح کند، خدا بیکار میمانه، خدا را از منصبش عزل میکنم، تا یکی از منصباش این است که مردم را قبض روح میکنه. قرآن میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، که از این بهتر. اگر همین آیه را شما ملاک قرار بدید، باید تمام مسلمان های دنیا را کافر کنی که میگن معتقدن که اسرائیل قبض روح میکنه.
بله.
ولی برادر من در کنار این که آیه دیگرم هست، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، بگو پیغمبر اسرائیلی که از طرف خدای عالم وکیل هست شما را قبض روح میکنه. ببینید این دوتا کنار هم باشه معنا میده برادر بزرگوارم. اگر اینها را جدای از هم قرار بدی همه به هم میریزه. یا قل یتوفاکم ملک الموت تنها بگیری، پس خدا چه کاره است؟ عزیز دل من قشنگ دقت بکنید، این چهار تا نمیدونم و ما انت به مسمع من فی القبور و امثال این، اینها را جوابش مفصل داده شده برادر عزیزم، مفصل داده شده. یا مگر نستجیر بلا پیغمبر اکرم رفته بود کنار قبرستان مرده ها را موعظه میکرد؟ قرآن میگه و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی اونها که تو قبرها هستی اینها را برای شما از کنم به شنوانی، حرف تو را نمیشنون اینها. یه مقدار دقت کن، همین آیه که شما میگید مرده ها نمیشنون، خوب دقت کنید معنایی که شما میخوایی بکنید توهین به پیغمبره، اهانت به پیغمبره. عزیز دل من
بسیار خوب، ممنون و متشکرم حضرت استاد از شما. آقای احمدی عزیز از فارس، از اذان اهل سنت، از ایشون هم عذرخواهی می‌کنیم، لحظه‌ای هم پشت خط بودم منتها دیگه فرصت برنامه ما تمام شد ان شاءالله. دوستان آره
نیست نمیتونن،
آره ظاهرا فرصت تمام شده، ولی ان شاءالله ایشون اسمش رو یادداشت می‌کنن، تلفنش رو هم بگیرن که ما هفته آینده اولین نفر ایشون رو بیاریم روی خط و صحبت‌هاشون رو ان شاءالله بشنویم. حضرت استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه و از خدمتگزاران مخلص آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما.
الهی آمین.
خدایا اونهایی که در دست تکفیری ها گرفتارن، از مصر و ترکیه و سوریه و عراق گرفته تا عربستان سعودی و بحرین و میانمار، خدا به آبروی محمد و آل محمد مسلمان ها را از شر این تکفیری ها و وهابیت تکفیری خلاصی عنایت بفرما. شر این تکفیری ها را خدایا به خودشون برگردان. خدا به آبروی محمد و آل محمد این تکفیری ها را نابود و محو و سرنگون بگردان. خدایا اونهایی که اینها را کمک میکنن، تشویق میکنن، اگر قابل هدایت نیستن که نیستن، خدا به آبروی محمد و آل محمد اینها را به یک بلایی مبتلا کن که دردش پیدا نشود. اینها را محو و نابود مزمحل بگردان. مسلمان ها را از شر اینها نجات بده. خدا به آبروی محمد و آل محمد همه ما را حاجت روا بگردان. ما عزیزان دستن در کاران شبکه جهانی ولایت، بینندگان عزیز، دیویج ولایت یاوران عزیز، خدا با آبروی محمد و آل محمد همه حوائج ما را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم. بله خدایا با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد، خدایا سامرا و حرم امام عسکری و امام هادی را از شر تکفیری ها حفظ بگردان. خدایا مسلمان ها و شیعیان را بر این کفار، کفار حربی و تکفیری ها پیروز بگردان. خدایا این تکفیری ها مخصوصا در سامرا که دارن جنایت می کنن، خدا به آبروی قمر بنی هاشم اینها را به تیغ غیبی خودت گرفتار بگردان. هرچه سریتر رسوا مزمحل نابودشون بگردان. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تشکر از لطف و عنایت و مرحمت همه شما عزیزان بیننده، دوستان خوبی که در گوشه و کنار ایران اسلامی امشب برنامه زنده امامت و ولایت رو تماشا کردید و عزیزانی که در گوشه و کنار این کره خاکی همراه ما بودید. ما را هم دعا بکنید و همینجا هم عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن، خیلی پشت خط موندن، پیامک دادن، به هر دلیلی ما نتونستیم صداشون رو بشنویم، پیامکاشون رو بخونیم، انشالله ما رو ببخشن و تلاش میکنیم انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمتشون باشیم. لحظات پایانی شب جمعه و پنجشنبه کم کم داریم به جمعه نزدیک میشیم. اتروبوی امام زمان علیه السلام، ماه هم ماه شعبان المعظم و کم کم به نیمه شعبان هم داریم نزدیک میشیم و حرف آخر ما در برنامه زنده امامت و ولایت نام و یاد آقامون مولامون امام زمان علیه السلام هست. یا صاحب الزمان یا مهدی، دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، کی شود پیش قدم های تو اسفند شود. اللهم عجل لولی کل فرج. یا علی من
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا مهدی با ترنم نگاهم کن، من فدای نگاهم، صدایم کن، من فدای صدایم، حلالم کن ای چکیده رحمت، سلاله اسمت، تک سفار قربی. تو را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چونیم از درت ما را